ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. داده های جدید نشان میدهند دقایقی پیش از سقوط هواپیمای مصری دستگاه تشخیص دود به کار افتاده است. نخست وزیر هند روز یکشنبه به تهران میرود و آمریکا درخواست روسیه برای انجام حملات هوایی مشترک در سوریه را رد کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس اطلاعات جدید به دست آمده، دقایقی پیش از سقوط هواپیمای پرواز 804 خطوط هوایی مصر، دستگاه‌های تشخیص دود به کار افتاده بودند. با این حال یک مقام آمریکایی این گزارش را شایعه‌ای تایید نشده خوانده است. شبکه خبری CNN میگوید این هواپیمای ایرباس A320 دارای سیستم ارتباطی است که به طور معمول و سیستماتیک گزارش‌ها را مخابره می‌کند. هواپیمای مصری با 55 مسافر و 10 خدمه پرواز از فرودگاه شارل دوگل در پاریس عازم قاهره پایتخت مصر بود که بدون ارسال پیام اضطراری از سوی خلبان از رادارهای هوایی محو شد. بعدن اعلام شد که این هواپیما در جنوب یونان در دریای مدیترانه سقوط کرده است. نیروهای امنیتی در حال بررسی فهرست مسافران و خدمه پرواز هستند تا سرنخی مبنی بر احتمال تروریستی بودن این حادثه پیدا کنند. ناریندرا مودی نخست وزیر هند روز یکشنبه وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران این سفر به دعوت رئیس جمهوری ایران صورت می گیرد. قرار است در جریان این سفر چند سند همکاری میان تهران و دهلی نو در بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری، توسعه بندر چابهار، حمل و نقل و فرهنگی امضا شود. ایران و هند 13 سال پیش برای گسترش بندر چابهار به توافق رسیدند، اما با اعمال تحریم ها علیه ایران این پروژه متوقف شد. چابهار که در جنوبی ترین نقطه استان سیستان و بلوچستان قرار دارد، مرکزی حیاتی برای هند به شمار می رود. این بندر راهی به سوی افغانستان است که مناسبات امنیتی و اقتصادی نزدیکی با دهلی نو دارد و می تواند به عنوان مسیری برای تجارت با کشورهای نفت خیز آسیای میانه استفاده شود. ایالات متحده آمریکا درخواست روسیه برای انجام حملات هوایی مشترک علیه نیروهای مخالف حکومت سوریه را نپذیرفته است. به گزارش رویترز، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که به رغم درخواست مسکو، واشنگتن در عملیات هوایی علیه نیروهای مخالف بشار اسد شرکت نخواهد کرد، زیرا به تعبیر او دولت آقای اسد مسئول بیشتر موارد نقض آتش بس بوده است. پیشتر سرگئی شویکو وزیر دفاع روسیه اعلام کرده بود که آمریکا و روسیه میبایستی علیه کاروانهای حامل اسلحه از ترکیه به سوریه عملیات مشترک هوایی انجام دهند. به رغم توافق بر سر آتش بسی که از 8 اسفند بین نیروهای دولتی و مخالفان اعلام شده، طی هفته های اخیر درگیری های شدیدی در سوریه رخ داده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان میگوید در پی کشته شدن مصطفی بدرالدین، فرمانده ارشد این گروه در دمشق، حزب الله حضورش در سوریه را افزایش خواهد داد. به گزارش رویترز، آقای نصرالله روز جمعه گفت که حزب الله فرماندهان بیشتری را به سوریه اعزام خواهد کرد. حسن نصرالله تاکید کرد که نشانه ای از کشته شدن مصطفی بدرالدین از سوی اسرائیل وجود ندارد. مصطفی بدرالدین، فرمانده ارشد حزب الله لبنان در سوریه، هفته گذشته و در اثر انفجار خمپاره‌ای در نزدیکی فرودگاه دمشق کشته شد. اما آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم روز پنجشنبه در یک سخنرانی گفت که علت آنچه وی موفقیت آیت الله خامنه‌ای توصیف می‌کند، رابطه او با امام 12 شیعیان است. او این اظهارات را در یک مدرسه مذهبی در شهر قم بیان کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم جان خاکزاد.
آیت الله مکارم شیرازی روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه در همایش بین المللی دکترین مهدویت که در مدرسه علمیه امام کاظم برگزار شده بود، سخنانی درباره ایمان جوانان ایرانی بیان داشت. به گزارش خبرگزاری رسا، آیت الله مکارم شیرازی در بخشی از سخنان خود بزرگترین سلاح ایرانیان را ایمان جوانان دانست. به گفته او، این ایمان جوانان ایرانی است که گزینه‌های آمریکا را از روی میز زیر میز گذاشته است. آیت الله مکارم شیرازی در پایان به مسجد جمکران اشاره کرد و گفت این مسجد کوچکی بود که درهایش بسته بود، اما امروز میلیون ها جمعیت به عشق امام زمان به قم می آیند و تأکید کرد دلایل موفقیت رهبر معظم انقلاب هم ارتباط نزدیک ایشان با امام زمان در مسجد جمکران بوده است. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، درباره بیان چنین سخنانی به رادیو فردا می گوید
در مسلم این ازن با اعتقادات مردمه، یعنی مردم ایران اکثرن و نوعاً به امام زمان اعتقاد دارن و منتظر ظهور اون حضرت هستن، ولی اینکه چاه جمکران و اینکه بگیم چه شخصی ارتباط داره با امام زمان و چه کسی نداره، طبق دستور همین شریعت اسلام و مکتب تشیع گفتن اگه کسی ادعا کرد با امام زمان ارتباط داره یا اینکه اومد زمان ظهور ایشون رو تعیین و مشخص کرد اونو تکذیب کنید و غیر از خدا هیچ کس نمیدونه اینو. و چنین ادعایی که ایشون کرده در مورد آیت‌الله خامنه‌ای خود ایشون هم قبول نداره. یعنی الان شما از آیت‌الله خامنه‌ای سوال کنید شما جنگ‌کنان میرید با امام زمان در ارتباطید، مسلم جواب منفی خواهند داد شده. و این بازی کردن با اعتقادات مردمه و مثلا در این زمان که در اقصا نقاط جهان چنین حرفایی رو میشنوند و به نظر من باعث شرمندگی.
حجت الاسلام علیرضا پناهیان نیست که در یک ویدیو که گویا نیوز نیز آن را منتشر کرده، سخن از وعده ظهور آیت الله خمینی در تولد پیامبر اسلام زده است.
شب میلاد پیامبر گرامی اسلام، خدا در جشن تولد پیغمبر مژده ظهور خمینی را داده است. متی 10 سال آینده متوجه میشیم امام کی بود.
احمد منتظری این گونه سخنان را هم کذب محض میداند.
خب این هم مسلم دروغه، مسلم به نام دین و به نام اسلام و به نام تشیع چنین دروغهایی میگن. اینها خب افرادی که بیان آبرو ببرن و حرفای سبوت بزنن همیشه بودن، ولی الان باعث تأسف است که در جمهوری اسلامی که نهادی درست کردن به اسم دادگاه ویژه روحانیت که با تخلف روحانیون برخورد کنن، این چیزا رسیده که نمی کنه. چرا فقط منتظر ببینه که یک جرم سیاسی و یک انتقاد سیاسی وقتی صورت میگیره برخورد شدید بکنه؟ الان من خودم حدود 5 سالی که ممنوع خروجم. چرا؟ برای اینکه انتقاد میکنن، برای اینکه حرف میزنن، برای اینکه با شما مصاحبه میکنن. صریحا به ما میگن که چرا مصاحبه میکنید با فرقه رادیو فردا، که من عرض جواب دادم چون که هیچ قانونی نداریم که مصاحبه کردن با رادیو فردا و در یه رادیو خارجی جرم باشه. قانون اون هست که مجلس شورا تصویر کرده باشه و شورای نگهبان تایید کرده باشه، نه اینکه یک نهاد دیگه مثل شورای امنیت ملی بیاد برای خودش قانون تصویر کنه.
فرزند آیت الله منتظری عقیده دارد کسانی که به دین لطمه میزنند در ایران تحت تعقیب قرار نمیگیرند.
نفر که میاد آبروی دین رو میبره، آبروی تشیع رو میبره و دروغهایی میگه که تاکید میکنن به مسئولین نظام. اینها رو اگر واقعا بپرسید به این اعتقاد داری، اصلا خنده داره که یکی میگه فیلد حرف زده، یکی میگه ظهور خمینی رو خبر داده. اینا غیر از آبرو بردن از این چیزی نیست و این افراد گناه عمده گردن اون کسایی هست که قدرت دارن جلوگیری کنن و جلوگیری نمی کنن، اهم از قدرت های رسمی مثل دادگاه ویژه روحانیت یا مراجع تقلید. مراجع تقلیدی که در یک ملاقات ساده خانم فائزه هاشمی با اون خانم فریبا کمال آبادی که یک کار انسانی صرف بوده میاد چنین موضوع گیری میکنن. خب چه همرانی هایی که شبیه آقای پناهیان که میان دروغ علنی و رسمی میگن و به این به چیزی نسبت میدن، چرا در مقابل این انحراف های مراجع ساکت هست؟ اینها سوالاتی هست که مردم دارن، گفته میشه و ما میشنویم و جوابی برش نداریم.
به گفته پژوهشگران دینی، در صورتی که جلوی سخنان دروغ و اهانت‌آمیز به مذهب گرفته نشود، خرافات در هر جامعه‌ای به مراحلی نزدیک خواهد شد که بازگشت به حقیقت را دشوار خواهد ساخت.
گزارش همکارم جان خاکزاد را شنیدید.
اعدام دست کم 16 تن طی هفته گذشته.
آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
انتقادهای بین المللی از اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران.
کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه کودک تلقی میشه.
محکومیت نرگس محمدی به 10 سال زندان.
این خروجی معلول‌سازی فعال مدنی.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما نیروهای حفاظت فیزیکی کاخ سفید، محل کار و سکونت رئیس جمهوری آمریکا، یک مرد مسلح در ورودی این مکان را هدف قرار داده و مجروح کردند. به گزارش رویترز، در پی این تیراندازی محوطه کاخ سفید به دلایل امنیتی در وضعیت هشدار قرار گرفت. روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی نیروهای امنیتی در محوطه کاخ سفید به یک مرد مسلح فرمان ایست دادند، اما با امتناع این فرد از انداختن سلاح خود، یکی از افسران با شلیک گلوله او را مورد هدف قرار داد. فرد مظنون در اثر این شلیک مجروح و به بیمارستان منتقل شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در زمان حادثه در کاخ سفید نبود و جو بایدن معاون او نیز به مکان امنی منتقل شد. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنی باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات
در آذر ماه سال 92 بازداشت شد. بازداشت کنندگان او را به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل کردند تا کار بازجویی از او آغاز شود. محمد اکرمی پور که فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است، نزدیک به 4 ماه را در بلا تکلیفی و تحت بازجویی گذراند تا اینکه پرونده اتهامات او تکمیل و روانه دادگاه رسیدگی کننده شد. پرونده اتهامات آقای اکرمی پور برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. اتهام او محاربه و تبلیغ علیه نظام اعلام شد که در کیفرخواست تغییر مذهب از تشیع به تسنن و تبلیغ مذهب اهل تسنن با هدف جذب افراد بیشتر به این مذهب به عنوان مصادیق این اتهامات اعلام شدند. به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر هرانا، او در دوره بازجویی‌هایش از سر تغییر مذهب خود از تشیع به تسنن تحت فشارهای زیادی بوده است. جلسات دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این مبلغ مذهبی اهل تسنن چند باری برگزار نشد تا دوره بلا تکلیفی محمد اکرمی پور طولانی شود. به رغم آنکه برای آزادی مشروط و موقت آقای اکرمی پور وثیقه 30 میلیون تومانی صادر شده بود، اما مسئولان قضایی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اجازه سپردن وثیقه به او و خانواده‌اش ندادند تا این مبلغ مذهبی اهل تسنن تا زمان برگزاری دادگاه و اعلام رأی صادره همچنان در زندان بماند. محمد اکرمی پور که در دوره دادرسی از داشتن وکیل محروم بود، در دادگاه به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. او که دوره زندان را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند، امیدوار است با تجدید نظرخواهی در حکم صادره مدت زمان کمتری را در زندان بماند. علاوه بر محمد اکرمی پور، زندانیان اهل تسنن دیگری نیز با اتهام مشابه تبلیغ مذهبی و همچنین ارتباط با گروه‌های فکری سلفی در زندان رجای شهر کرج محبوس هستند.
آرش حسنی همکارم برنامه ملاقات رو تهیه کرده بود، اما پرویز کلانتری، نقاش، تصویرگر و نویسنده ایرانی، روز جمعه در سن 85 سالگی درگذشت. آقای کلانتری متولد زنجان و فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبا از دانشگاه تهران بود. پرویز کلانتری که از نقاشان مکتب سقاخانه‌ای محسوب می شود، خالق نقاشی درس‌های معروفی همچون مرغابی‌ها و لاک‌پشت، روباه و خروس و روباه و زاغ در کتاب‌های درسی است. یک اثر این تصویرگر ایرانی در فهرست تمرهای ویژه سازمان ملل به چاپ رسیده است. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر.